سلام، خسته نباشید. به طرفداران و شنوندگان عزیز از مجله فرهنگی ادبی آنگاه، امروز در خدمت استاد جواد انصافی هستیم و قرار در مورد نوروز و شخصیت‌های آیین نوروزی صحبت بکنیم. سلام، خسته نباشید.
عرض سلام دارم، عرض کنم خدمتون که من جواد انصافی هستم، متولد 1330، یعنی 65 سالمه. عرض کنم خدمتون که حدود 15 ساله که راجع به آیین‌های ایرانی تحقیق و پژوهش میکنم. 5 سال فقط روی آیین نوروزی پژوهش کردم که حاصلش کتابی هستش به نام نوید بهار و نمایش نوروز و پیروز. عرض کنم خدمتون که مهمترین مسئله ای که در نوروز ما داریم، عمو نوروز و حاجی فیروز یا عمو نوروز و خواجه پیروز، که بعداً به هر حال عرب ها چون پی نداشتن شده فیروز و حالا مردم هم شده محاوره ای شده و شده حاجی فیروز. دو تا از پیام‌آوران نوروزی هستن که معروفترین پیام‌آوران نوروزی هستن و اکثر شهرها این حاجی فیروز همون نوروز رو میشناسن. جدای این که خب از در واقع پیام‌آوران نوروزی هستن، اینها اولین کسانی هستن که نمایش خیابانی را اجرا میکردن. ثبت شده آن در دوران ساسانیان هستش که این دوتا شخصیت از اونجا در کتاب های ثبت شده. عرض کنم جدای عمو نوروز و حاجی فیروز، ما شخصیت های مختلفی داریم، یعنی پیام آوران نوروزی که هستند در شهرهای مختلف و استانهای مختلف نامهای مختلفی دارند. مثلا در آذربایجان تکمچی هستش، تکمگردان ها و گروهی هستند که اصلا راجب نوروز هست و پیام آوران نوروزی هستند. در مازندران نوروز سلطان هستند این پیام آوران نوروزی. در گیلان عروس گله یک تیمی هستند که در واقع راجب نوروز باز نوروز خانی می کنند. در قسمت استان مرکزی و عراق و محلات و اون منطقه در واقع رشکی و ماسی یا اینکه ریشکی و ماسی که باز اونها هم پیام آوران نوروزی هستند، از قبل از نوروز شروع می کنند. و در خیلی از شهرها و استانها عرض کنم خدمتون که آتش افروز و میر نوروزی بوده. به هر حال همه اینها تلاششون بر این مبناست که مردم رو شاد کنن و خبر نوروز و مهمترین اتفاقی که قرار بیفته و مهمترین جشن ایرانی هستش، این خبر رو میدن. عرض کنم خدمتون که مهمترین مسئله‌ای که در رابطه با نوروز ما داریم سفره هفت سین نمونه. سفره هفت سین، هفت تا سین ما داریم، هفت خوراکی در واقع که هم جنبه دارویی داره و هم جنبه خوراکی داره و با سین شروع میشه و اینها در سفره هفت سین ما وجود داره که هر کدومشون محتوای علمی و محتوای حتی فرهنگی داره. به طور مثال مثلا ما میگیم که سنجد اولین در واقع سینی هستش که باید حتما سر سفره هفت سین ما اونو اول بذاریم. چرا؟ زمانی که خداوند انسان را خلق میکنه، اولین چیزی که به انسان میده مغز انسانه، تفکر. و سنجد و موقع که بررسی کردیم ما، از نظر لغوی از سنگیدن و سنجیدن میاد و یعنی سمبل سنجیده عمل کردن، سنجیده اندیشیدن، سنجیده رفتار کردن. پس چون مربوط به تفکر میشه، اولین چیزی که سر سفره هفت سین میاد سنجده. و بعد سیب هستش که راجع به سلامت قلب و سلامت وجودی صحبت میشه، چون یک ضرب المثل قدیمی داریم که میگه روزی یه سیب بخورید هرگز مریض نمیشین. این یک ضرب المثل ایرانیه. و بعد میایم راجع به سبز و خرمی و شادابی که سبزه میاد، و بعد سمنوس که سمنو در واقع انقدر غذای قویه که قدرت به وجود میاره برای انسانها در مقابل ناملایمات، یعنی ابعاد عرفانی اینها هستش. و بعد سیره که سیر چشمی به وجود میاره در رابطه با همه چی، یعنی پول و مال و منال و پست و مقام و حتی شهوت و همه این مسائل رو در واقع اون سیر چشمی رو به وجود میاره. و بعد سرکه هستش که سرکه اگر که حالا خورده باشین میبینین که آدم صورتش یه جوری میشه، یک حالت اخمی به وجود میاد توش و این مبارزه با در واقع غم و اندوه و اخم هستش. و بعد انتهای اونجا سماق هستش که اصلا سمبل صبر و شکیبایی هستش.
بله، البته شما فرمودید در مورد شخصیت‌های نوروزی و بحث ما بیشتر در مورد شخصیت‌های نوروزی است در آیین نوروز، به خصوص شخصیت حاجی فیروز. ما در ظاهر این شخصیت که در نوروز هست و اولین نوید دهنده عید نوروز و تحویل سال هست، اشتراکاتی رو می‌بینیم در شخصیت نمایش‌های سنتی ایرانی، یعنی سیاه یا همون مبارک که می‌بینیم. اینا یه اشتراکاتی دارن، چه از لحاظ ظاهر، پوشش و حتی زبان، گویش. می‌خوام ببینیم این شخصیت‌ها چقدر به هم نزدیکن و چه شباهت‌هایی دارن و چگونه منبع و منشأ پیدایششون از کجا بوده.
بله، همونطور که اشاره هم کردم، این پیام آوران نوروزی اولین کسانی هستن که نمایش های خیابانی را اجرا میکنن. البته ما سندی داریم که در دوران ساسانیان یک شخصیتی است به نام خجسته یا مبارک، تنها کسی است که بدون اجازه وارد بارگاه پادشاه میشده و اولین خبر نوروز رو که میداده صله ای از سلطان میگرفته و هرگز دست دراز نمیکرده. متاسفانه الان حاجی فیروزامون میبینیم که دست دراز میکنند و اون فقط صله از جانب پادشاه داده میشده. بعدها هم که ما میبینیم که حالا این حاجی فیروزها یا پیام آوران نوروزی اصلا مال شهرهای مختلف هم که شروع میکنن نوروزی خانی، اونها هم خورجین دارن حتی، یعنی دست دراز نمیکنند. خود مردم میان با از جان و دل میریختن توی خورجین اونها اون چیزایی که میخواستن به اینها بدن، یعنی در واقع اون سلهی که میخواستن بدن، حالا یا ممکنه جنبه غذایی داشته، یه سری تخم مرغ پخته بوده یا برنج بوده یا هر چیزی، و خود مردم مشتاقانه این کارو میکردن.
در واقع به پاس داشتن که این شخصیت ها اولین نفری هستن که نوید عید جدید رو میدن دیگه.
بله همینطوره، چون ما اونجا هم میبینیم که به پادشاه هم همین کارو اون میکنه و اینها مردم هم همین پیروه اون قضیه هستن. حالا جدای این، ما میبینیم که باز میگم ثبت شده این هستش که اولین کسانی هستن که همون نوروز حاجی فیروز که نمایش های خیابانی رو بازی میکنن، یعنی یک بنیانی در رابطه با نمایش گذاشته شده و اولین کسانی هستن که به ده و روستا و محله‌ها که میرفتن سوژه هاشون رو همونجا انتخاب میکردن و حتی مثلا اتفاقاتی که مثلا میگودن فلان کسی کت خدای آدم خسیسیه یا فلان تکل کلامو داره و اونها کاملا از اون استفاده میکردن. پس ما میبینیم که از اونجا شروع شده این نمایش ها، حالا یه مقداری تکامل پیدا کرده به مرور زمان و محوریت خیلی از داستان ها شده سیاهه.
پس یعنی میتونیم به نوعی بگیم که شخصیت سیاه در نمایش های سنتی یا آینی، به خصوص نمایش تخت وز و سیاه بازی، به نوعی وامدار این شخصیت هم هست، یا خیر فقط اشتراکات ظاهری دارن، یا خیر از لحاظ شخصیت هم اینها به هم نزدیکن؟
بله وامدار همونه و شخصیتا هم نزدیکن، یعنی اصلا چون صدا، لباس، مسائلی که داره، تیزهوشیاش و همه اینها رو دقیقا عین حاج فیروز هستش و ارتباط ساده‌ای که با مردم برقرار میکنه.
این روایتی که در واقع میگن حاجی فیروز در واقع اون آتشبانان و نگهبانان آتشکده ها بودن و به خاطر اون کلاهای نگهبانی قیفی شکلی که داشتن و اینکه کنار آتش همیشه بودن، صورتشون پر از دوده آتش بوده و اینها چون در کوپایا بودن، کوها بودن، در آتشکده ها اولین نفری بودن که تحویل سال رو از لحاظ تغییرات نجومی متوجه می شدن و می اومدن به مردم می گفتن، روایت صحیحی می تونه باشه یا خیر؟
بله اونم هستش، یکی از روایت های خوب و صحیح هم همون اون هستش. ولی روایت دیگه ای که ما داریم میگه که اصلا سیاه ما، یا اینکه فرقی نمیکنه، حاجی فیروز ما، حتی در چهارشنبه سوری حاجی فیروز ما میبینیم که بعد از اینکه مردم از رو آتش میپرند، میره اون خاکستره رو برمیداره و میماله به صورتش و میگه من روسیاه دو عالمم و من حالا در فضای سیاه بازیمونم میبینیم که سیاه ما میگه که من میخوام که سیاه وش باشم، وشش صورتش را سیاه میکنه که بشه سیاه وش و در واقع عقاید سیاه وش رو انجام بده، یعنی چشم پاکی، عرض به حضورت که راستگویی، حقیقتگویی، درستکاری. و سیاه وش یک اسطوره درستی است در داستانهای ایرانی که در شاهنامه هم بهش اشاره میشه و هر دوی این موارد به نظر من درسته.
از فرمایشات خود شما شنیدم که گفتید حتی رنگ قرمز پیراهنش هم به خونخواهی از این شخصیت و اینکه الگوی این شخصیت راستگو و راستجو سیاوش هست، به این خاطر حتی پیراهن قرمز به تن میکنه.
بله همینطوره، یعنی اینکه در واقع سیاه ما به خونخواهی سیاوش هست که اون حرکت رو انجام میده. حالا قالبی که انتخاب کرده قالبی است که نمیخواد حتی مردم ناراحت بشن، یعنی قالب شادی است. حتی این انتقام جویی و یا اینکه آگاهی دهندگی به مردم رو در قالب شادی انتخاب کرده.
بله، پس میشه به شخصیت سیاه در نمایش سیاه بازی هم از نگاه و جنبه اخلاقی عرفانی هم نگاه کرد که در واقع اسطورش و الگوش چنین شخصیتی است مثل سیاوش. البته شاید این روایت موثقی است که شما میفرمایید، نمیدونم منابعی هم هست در این مورد که این در واقع نظریه رو تایید بکنه و تصدیق بکنه یا خیر.
بله در واقع ما در کتاب مرحوم بهار چیزهایی میبینیم که به این موضوع، یعنی این برداشت خود من ازش کردم و اونجا تجزیه تحلیل میکنه یک موضوعاتیو که تقریبا من به این نتیجه رسیدم.
شخصیتی که در عید نوروز ما به اسم حاجی فیروز میشناسیم، با این شناختی که شما فرمودید، با این ریشه یابی که کردیم، به کنار اگه بگذاریمش، در دهه های اخیر در دوره پهلوی ما سیاه بازی نمایش تخت حوزی رو به گونه دیگه دیدیم و شخصیت سیاه رو هم شاید یه مقدار با فاصله از آنچه که الان روایت شد دیدیم. و بعدها روایاتی رو میشنویم از اساتید به نام، از روایات موثق، حتی کتاب های چاپ شده مثل نمایش در ایران از استاد بیضایی، که شاید در واقع این سیاه ها در نمایش سیاه بازی غلام هایی باشن و برده هایی باشن که زبانی رو کامل متوجه نمیشن، به خاطر همین وارونگویی صحبت میکنن یا به خاطر همین اکت های بسیار به خصوص و اگزاجره دارن در مقابل خیلی از رفتارها. این روایت در مورد شخصیت سیاه در نمایش سیاه بازی چگونه است؟
والا من این روایت رو قبولش ندارم. چرا؟ اینکه ما میبینیم سیاه بازی اصلا قبل از اینکه این غلامان به ایران بیان، یعنی در دوران ساسانیان وجود داره. اینها اکثرا بعد از اسلام این غلام ها می اومده و متداول بوده و اصلا ما قبل از اسلام، یعنی در دوران ساسانیان، غلام و این چیزا ممنوع بوده، یعنی حتی بردهداری ممنوع بوده و اینطوری نبوده. بله از اون ممکنه که وامی گرفته باشن و استفاده کرده باشن از اون الکند بودنش و مسائل اینچنینی. در خیلی از دوره ها خیلی مسائل دیگه هم تکامل پیدا کرده سیاه‌بازی و موضوعات روز رو به خودش گرفته، ولی خود اون وارونگویی هایی که ما میبینیم اثبات میکنه که این درست نیست. به دلیل اینکه مثلا موقعی که میگن که برو پیش آمیش صفدر، میگه کی؟ آمیش کفدر. میگه نه آمیش صفدر. میگه نه آمیش شبدر. میگه نه آمیش صفدر. میگه آمیش در بدر. میگه اصلا نمیخواد اسمشو بگی، میگه کیو؟ آمیش صفدر رو. پس در واقع اونجا بلده و این میتونه اینو بگه، داره در واقع جنگ روانی میکنه. خود این شگردها ثابت میکنه که اینطوری نبوده اون مسئله.
ولی شکل امروزی اجرای در واقع نمایش های سیاه بازی، حالا به خصوص، شاید تعریفی این گونه به این نحو رو بپذیره که میتونه این یک غلامی باشه، چون معمولا یا در درباری خدمت گذاره یا در خانه در واقع پیش خدمت و نوکر خانزاده و به این صورت با این تعریف می گنجه قالب اجرایش. ولی خب با توجه به اون تاریخچه‌ای که شما هم دادید و بهش اشاره کردید، ممکنه که پیشتر هم سندیت داشته باشه و تاریخ وجود داشته باشه، ولی شکل امروزی اجرای نمایش تخت حوزی آیا رابطه با این تعریفی که مستند هست داره یا خیر؟
در واقع سیاه ما میخواد بگه که در هر جایگاهی که هستی به دنبال راستی باش، یعنی میگه میتونی شما در حتی نوکر یه خونه باشی، شاگرد یه مغازه باشی، در رده پایین باشی، ولی شما باید تفکرات خودتو داشته باشی، صداقت و راستگویی تو داشته باشی، و حتی اگر در فشار مالی هم هستی